گاهی امکان دارد حاکمی که ارتشهای خوبی در اختیار داشته باشد، چون این دریابد که ساخت قلعه ها در سواحل و مرزهای قلمروش کاریست سودمند، اگرچه نچندان ضروری. وظیفه این قلعه ها جلوگیری از حمله دشمن تا زمان آماده شدن حاکم و ارتش می باشد. اما اگر حاکم ارتش خوبی در اختیار نداشته باشد، وجود قلعه در درون ایالت یا بر روی خطوط مرزی مضر یا بلا استفاده می باشد. به این دلیل مضر هستند که حاکم این بناها را به آسانی از دست می دهد و به هنگام شکست خود این قلعه ها به جنگ با حاکم وارد می شوند و یا اینکه اگر این بناها آنچنان شانس آورند که با قدرت و پابرجا باقی بمانند و دشمن نتواند تسخیرشان کند، دشمن از آنها عبور می کند و این بناها را پشت سر می گذارد. در این صورت قلعه بلا استفاده می گردد. زیرا زمانی که ارتشهای دشمن به هنگام ورود به یک کشور با مقاومت خیلی شدیدی روبرو نمی شوند، به شهرها و قلعه هایی که احیاناً پشت سر می گذارند توجهی نمی کنند. ما این مورد را در تاریخ کهن ملاحظه می کنیم. درست مثل همان کاری که فرانچسکو ماریا در این اواخر انجام داد. وی در طول مسیر خود به سمت آتاک اوربینا 10 شهر دشمن را پشت سر گذاشت بدون اینکه ذهن خود را درگیر آنان سازد. بنابراین حاکمی که می تواند ارتش خوبی را گردآوری کند و آرایش دهد، می تواند بدون قلعه هم پیروز گردد و حاکمی که ارتش خوبی در اختیار ندارد بهتر است قلعه ای بنا ننهد. بهترین اقدامی که چنین حاکمی میتواند انجام دهد این است که شهر محل اقامتش را مستحکم سازد و آن را تدارک دیده و آماده به نبرد نگه دارد و ساکنان شهر و امور را چنان آماده سازد تا بتوانند در برابر حمله دشمن ایستادگی کنند تا زمانی که یا پیروز شود و دشمن را دور کند و یا تسلیم شکست گردد. سایر اقدامات و نقشه ها به هنگام صلح هزینه بر و به هنگام جنگ بیفایده و بلا استفاده اند. در نگاه اجمالی به تمامی مسائلی که ذکر کردم چنین می نماید. همونطور که رومی ها در سایر امور فرهیخته و خردمند بودند، در زمینه جنگ نیز محتاط بوده و در مورد جنگ با لاتین ها از ساخت قلعه ها چشم پوشی کردند و برای تأمین وفاداری و صداقت افرادشان از ابزارهای خردمندان تری یاری جستند. حمله به یک کشور از همگسیخته به این امید که بخشهای از همگسیخته آن پیروزی شما را تسهیل خواهند کرد سیاست نادرستی است. اختلاف و ناسازگاری زیادی بین اصیلزاده‌ها و افراد طبقه سوم در جمهوری روم وجود داشت، طوری که وینتس و اتروسکانز فکر کردند این عدم اعتماد آنها را قادر می‌سازد تا قدرت روم را از میان بردارند. بنابراین ارتشی ترتیب دادند و به سوی قلمرو رومی‌ها تاختند. مجلس سنای روم گایوس مانلیوس و مارکوس فابیوس را برای رویارویی با آنان روانه ساخت. زمانی که ارتش ایشان به نزدیکی ارتش وینتس رسید، آنان شروع به توهین، فحاشی، بدرفتاری و در کل بدنام کردن رومی ها کردند. گستاخی، اهانت و بی احتیاطی آنان در حدی بود که رومی ها را به جای افتراق متحد کرد و در زمان جنگ رومی ها دشمن را شکست داده و دور نمودند. بنابراین همانطور که پیشتر گفتیم، در میابیم که افراد در تصمیماتی که بر مبنای اختلاف و ناسازگاری در بین صفوف دشمن اتخاذ می کنند تا چه اندازه اشتباه می کنند و زمانی که از پیروزی خود مطمئن هستند با شکست روبرو می شوند. وینتس گمان می برد با این اهانت و روشی که پیش گرفته می تواند رومی ها را از هم جدا سازد و بر آنان فائق آید. اما این اقدام باعث اتحاد رومی ها و شکست خود ایشان گردید. زیرا اختلاف و ناسازگاری در یک جمهوری به دلیل بطالت و صلح می باشد و اتحاد در نتیجه ترس و جنگ رخ می دهد. اگر وینتس خردمند و با ذکاوت بود، با دیدن این عدم اتحاد رومی ها می بایست از جنگ با آنان خودداری می کرد و در عوض می کوشید تا به روش خود و نیرنگ و به هنگام صلح به درون رومی ها رخنه کند و شکستشان دهد. راهکار غلبه بر این مشکل کسب اعتماد افراد شهر از هم پاشیده شده است و این کار باید تا زمانی ادامه یابد که دسته های متفرق شده کاملا از هم بپاشند. در طول این مدت شما باید به شکل یک میانجی در بین این احزاب رفتار کنید. زمانی که احزاب از هم پاشیدند، از حزب ضعیفتر کمتر حمایت کنید. آنقدر این روند را ادامه دهید که آنان را از پای درآورده و مطیع خود سازید. به این ترتیب به شما شک نمی کنند و متوجه نمی شوند که شما در صدد مطیع کردن آنان و حاکم شدن بر ایشان بوده اید. اگر این روش به نحو احسن اجرا شود، همیشه به آن نتیجه مطلوب می رسید و موفق می گردید. شهر پیستویا با همین نیرنگ به تسخیر جمهوری فلورانس درآمد. زیرا این شهر تقسیم شده بود و فلورنتینی ها گاه از یک بخش حمایت می کردند و گاه از بخشی دیگر، بدون اینکه هیچ کدام از این بخش ها نسبت به آنان دید منفی داشته باشند. تا جایی این روال را ادامه دادند که آنان از این روند زندگی آشفتهشان به سطوح آمدند و به صورت داوطلبانه خود را در اختیار فلورانس قرار دادند. شهر سینا به کمک فلورنتینی ها هرگز روال حکومتی خود را تغییر نداد، جز در مواردی که کمک ایشان ضعیف یا کمتر می شد. زیرا زمانی که کمک شدید و دائمی بود، باعث اتحاد شهر در برابر دفاع علیه دولت حاکم می گشت. علاقمند هستم مثالی به مثالهای گفته شده بیفزایم. فیلیپو ویسکانتی که دوک شهر میلان بود، چندین بار با اعتماد به عدم اتحاد فلورنتینی ها به ایشان حمله کرد و در همه این حملات نیز با شکست روبرو شد. وی همیشه در سوگواری برای این حملات و شکست ها چنین ابراز می کرد که حماقت های فلورنتینی ها سبب گشته تا 2,000,000 سکه طلا هزینه نماید. همانطور که پیشتر عنوان شد، وینتنس و توسکانز در این مورد اشتباه کردند و در نهایت فرجام این اشتباه جنگ بود که در آن رومی ها به پیروزی دست یافتند. و دیگران نیز باید بدانند که اگر مرتکب چنین اشتباهی گردند، برای مردم خود شکست را به همراه خواهند آورد. افراط در اهانت، تحقیر و بدرفتاری، اداوت و تنفر را برای افرادکاران به همراه خواهد آورد، بدون اینکه مزیتی برای آنان داشته باشد. من خودداری از کارهایی چون تهدید و استفاده از زبان اهانت‌آمیز نشانه ای از احتیاط است، زیرا نه تنها این اعمال دشمن را از قدرتش ساقط نمی سازد، بلکه تهدید باعث می شود که دشمن بر روی مواضع خود بیشتر پافشاری کند و استفاده از الفاظ توهین‌آمیز نفرت او را نسبت به شما تشدید می کند و باعث می گردد تا به منظور آسیب رسانی به شما از تدابیر و سازه های صنعتی مدد جوید. همین مسئله در مورد وینتس که ما در بخش گذشته به وی اشاره کردیم مشاهده شده است. به علاوه آسیبی که ارتش وینتس متحمل گشت در پی اهانت و تحقیری بود که ایشان به رومی ها کرده بودند. این همان چیزی بود که ژنرال ها باید سربازان خود را از انجام آن منع کنند. زیرا این الفاظ دشمن را خشمگین کرده و او را به قصد انتقام برخواهد انگیخت. از این رو این قبیل اقدامات سلاح‌هایی هستند که به سمت خود شما باز می‌گردند. مثال بارزی در این مورد در آسیا رخ داده است. قباد، فرمانده سرزمین پارس یا ایران، شهر آمیدا را برای مدت طولانی محاصره کرده بود و در نهایت از این کار طاقت فرسا خسته شد و تصمیم به عقب نشینی گرفت. زمانی که وی به سمت اردوگاه باز می گشت، مردم شهر شادمان از پیروزیشان همگی از دیوارها بالا رفتند و انواع و اقسام بهتان و تهمت را به کار بردند و دشمن را به خاطر ترسویی و بزدلیش ملامت کردند. این مسئله قباد را چنان آزرد که وی تصمیمش را عوض کرد و خشمگین و مصمم در بیداد به محاصره شهر ادامه داد و طی چند روز شهر را در اختیار گرفت و به یغما برد. همین مسئله برای وینتس نیز اتفاق افتاد. همون گونه که گفتم او قصد جنگ با رومی ها را نداشت، اما با لحنی اهانت‌آمیز با آنان سخن گفت. به سمت حصاربندی های آنان رفت و اردوگاهشان را محاصره کرد و با داد و فریاد به ایشان اهانت کرد. این مسئله ارتش رومی ها را بیش از جنگ آزرده خاطر ساخت و از این رو رومی ها کنسول ها را راهی میدان نبرد کردند. در نتیجه وینتس نیز مانند آن مواردی که عرض کردم به دلیل سرکشی و تمرد خیش چنان که مستحق بود تنبیه گشت. فرماندهان خوب ارتش و حاکمان حکومت‌های جمهوری باید از تمامی راهکارها بهره جویند و از استفاده از گفتار اهانت‌آمیز جلوگیری کنند. فرقی نمی‌کند که این نوع گفتار در شهر باشد یا در درون ارتش، نسبت به هم به کار برده شود یا نسبت به دشمن. زیرا اگر به دشمن اهانت شود، مشکلات گفته شده به وجود می آید و اگر نسبت به یکدیگر باشد، مشکلات به وجود آمده بدتر نیز خواهند بود، مگر اینکه جوانب احتیاط رعایت شوند، همانطور که مردم محتاط همواره سنجیده و با احتیاط سخن گفتند. در بخش آینده تعریف خواهیم کرد زمانی که سپاه روم در کاپوا باقی ماند علیه حاکمان این منطقه دسیسه چیدند و در این ارتباط شورش و فتنه برخاست. والریوس کاروینوس شورش را سرکوب کرده و فرو نشاند. وی از بین تبصره های پیمان نامه سخت‌ترین مجازات ها را برای توبیخ سپاه شورشی در نظر گرفت. تیبریوس گراچوس در طی جنگ با هانیبال فرمانده تعداد مشخصی از بردگان بود. با توجه به کمبود لشکر، رومی ها همین برده ها را جهت جنگ مسلح ساختند. تیبریوس سخت ترین مجازات ها را برای توبیخ برده های تحت خدمتش در نظر گرفت تا در صورت هر گونه تمرد از جانب آنان به کار گیرد. همان گونه که گفتیم در میابیم که رومی ها تا چه حد استفاده از اهانت را مضر می دانستند و برای توبیخ چنین اعمالی مجازات های سنگینی را وضع می کردند. به اعتقاد آنان هیچ کرداری بیش از سرزنش، طعنه و کنایه خشم دشمن را بر نمی افروزد. شاهزاده های محتاط باید از پیروزی راضی و خوشنود باشند. زمانی که از این پیروزی خوشنود نباشند، معمولاً شکست می خورند. بی احترامی و توهین به یک دشمن معمولاً به دلیل تکبری است که در پی پیروزی یا امید بیجا نسبت به پیروزی در شما شکل می گیرد. چون این امیدهای واهی نه تنها باعث می شوند تا در گفتار اشتباه کنید، بلکه سبب اشتباه در کردار نیز می گردند. زیرا زمانی که این امید به دل شما راه می‌یابد، شما را از احتیاط دور می‌سازد و چنین می‌پندارید که این امید واقعاً به تحقق رسیده است. این مسئله ارزش تأمل را دارد، زیرا اغلب اوقات افراد به همین دلیل دچار اشتباهی زیانبار می‌شوند. به طور مثال تایر سربلند و شادمان از پیروزیش نه تنها شروط فرستاده دشمن را نپذیرفت، بلکه دستور داد تا وی را بکشند. این فرستاده برای مدیریت و سر و سامان دادن امور آمده بود. در نتیجه الکساندر که از این برخورد رنجیده و خشمگین شده بود، چنان محاصره‌ای ترتیب داد که شهر را تصرف و سپس ویران کرد و ساکنین شهر را به قتل رساند و یا اینکه به بردگی گرفت. در سال 1512 ارتش اسپانیایی به املاک حکومت فلورانس هجوم برد با این دیدگاه که شهر مدیسی را بازپس و خراجی از آن گیرد. آنان چنین انتظار داشتند که پس از عبور از مرز می توانند ارتش را به نفع خود به خدمت بگیرند. زمانی که به دشت آرنو وارد شدند، هیچ ارتشی نیافتند و به دلیل کمبود تدارکات خود پیش درآمد صلح را زمزمه کردند. مردم فلورانس متکبرتر از آن بودند که پیشنهاد آنان را بپذیرند. از این رو پراتورا از دست دادند و ایالتشان ویران گشت. هیچ اشتباهی بزرگتر از این نیست که حاکمان ممالک از پذیرش شروط دشمن امتناع کنند، البته زمانی که دشمن متخاصم قوی تر از آنان باشد، بالاخص وقتی که دشمن پیش درآمد صلح را زمزمه کرده باشد، زیرا شروط آنقدر سخت نخواهند بود که ارزش پذیرفتن نداشته باشند، بلکه سودی نیز به افراد تعلق خواهد گرفت، یعنی با این روش آنان نیز در پیروزی سهیم خواهند بود. به طور مثال زمانی که الکساندر شروط را پذیرفت، مردمان تایر میبایست خوشحال و خرسند میگشتند، در صورتی که وی در ابتدا شروط را نپذیرفته بود. در این حالت پیروزی چشمگیری نصیبشان میشد، زیرا نیروهای مسلح الکساندر نیز به اختیار آنان در می آمد و از این طریق می توانستند نیروهای بیشتری را برای تمکین آرزوها و خواسته هایشان به کار گیرند. به این ترتیب برای مردم فلورانس در اختیار داشتن ارتش اسپانیا کافی می بود و همین پیروزی چشمگیری به حساب می آمد. زیرا ارتش که تسلیم آنان میگشت، به جای برآوردن تقاضاهای خود مجبور به اجرای خواسته های مردم فلورانس میشد، چون تنها چیزی که ارتش اسپانیا میخواست تغییر شکل حکومتی در فلورانس بود. میخواست تا فلورانس را از فرانسه جدا کند و مالیاتی برای آن در نظر بگیرد. اگر از بین این سه مورد اسپانیالی ها به دو مورد آخر دست میافتند و مردم فلورانس به مورد اول، یعنی حفظ شکل حکومتیشان، در این صورت هر کدام به افتخار و خرسندی دست میافتند. دو مورد دیگر هم برای مردم زیاد بغرنج نمیشد و در این وضعیت زندگیشان ایمن میماند. حتی اگر در میافتند که شانس بیشتر و قطعی تری برای پیروزی بهتری دارند، خود را تمام و کمال به شانس واگذار نمی کردند و اقدام به کار مخاطره‌آمیزی نمی نمودند. چون این اقدامی هرگز خردمندانه نیست، مگر اینکه وادار به این کار گردی. هانیبال به مدت 16 سال از جلال و شکوه خود در ایتالیا لذت برده بود که از سوی شهر کارتاژ فرا خوانده شد تا به کمک کشور خود رود. وی دریافت که هازدروبال و سیفاکس کاملا شکست خوردند، شاهنشاهی نومید یا مغلوب گشته و اهالی شهر کارتاژ در میان دیوارهای شهر خود محبوس گشته و هیچ امیدی ندارند جز امید اینکه هانیبال به همراه ارتش خود به داد آنان برسد. وی که تشخیص داد چیز زیادی برای کشورش باقی نمانده است، تصمیم گرفت تا قبل از امتحان سایر راهچاره ها ریسکی نکند. بنابراین خجالت نکشید و تقاضای صلح نمود، زیرا وی معتقد بود که اگر امیدی برای کشورش به جا مانده باشد، بهتر است ذخیره و صرف کارهای دیگر گردد تا صرف جنگ. زمانی که پیشنهاد صلح رد شد، وی با اینکه می‌دانست در شرف شکست می‌باشد و تمایلی هم به جنگ نداشت، باز هم می‌خواست بجنگد، زیرا احساس می‌کرد می‌تواند پیروز شود و اگر هم شکست می‌خورد، حداقل با شکوه و عظمت مغلوب می‌گشت. با تمام این تفاسیر، هانیبال که مملو از استعداد هنرهای فنون رزمی بود و لشکرش نیز دست نخورده و پابرجا باقی مانده بود، صلح را به جنگ ترجیح داد. زیرا وی دریافت که در صورت شکست، کشورش بنده و برده دشمن خواهد شد. مسئله این است، افرادی که لیاقت، بازدهی و تجربه هانیبال را ندارند، چه باید بکنند؟ با وجود این، اشخاصی هستند که هنوز هم مرتکب این اشتباه می شوند. این اشخاص حد و حدودی برای امیدهای خود مشخص نمی کنند و به دلیل اعتماد به چنین امیدهای واهی و عدم توجه به سایر مسائل فنا می گردند.